هستن، ولی مهمترینش که با میزان بیشتری درش کلسیم وجود داره مواد لبنی هستش. یک قالب پنیر، یک لیوان شیر، دو لیوان دوغ و در حد یک پیاله ماست. هر کدوم از اینها معادل یک واحد لبنیات طبقه بندی میشه و همونطور که گفتم ما روزانه به 3 واحد لبنیات در روز برای تامین کلسیم مورد نیاز بدنمون احتیاج داریم، که حالا ممکنه که این به صورت ترکیبی استفاده بشه، مثلا فرد یه لیوان شیر بخوره، یه قوطی کبریت پنیر بخوره و یه ظرف ماست بخوره، یا نه یه فردی هستش که ممکنه که بگه که من فقط میخوام اون 3 واحد لبنیاتم رو از شیر مثلا تامین بکنم. تفاوتی تو اینها وجود نداره، ولی حتما مهم هستش که در واقع لبنیات به مقدار کافی 3 واحدی که عرض کردم در طول روز بدن دریافت بکنه. این باعث میشه که اون کلسیم مورد نیاز ما از مواد غذایی تامین بشه و در واقع بدن نیاد اون کلسیم رو از استخوان‌ها برداشت بکنه و خود این یکی از مهمترین عواملیه که باعث جلوگیری از پوکی استخوان میشه. و همینطور ویتامین دی، که البته خب ویتامین دی برای اینکه در واقع تامین بشه توی بدن هم باید مقدار اون دریافتی ما از مواد غذایی کافی باشه و هم در واقع چون ویتامین دی در مرز نور آفتاب فعال میشه به شکل فرم فعالش در میاد، باید در واقع میزان در مرز آفتاب بودن ما به مقدار کافی باشه، که البته با توجه به رژیم غذایی که ما در ایران داریم و میزان آفتابی که دریافت میکنیم معمولا سطح ویتامین دی ما پایین تر از حد معمول هستش و معمولا توصیه میشه که سطح ویتامین دی اندازه گیری بشه و در صورت لزوم مکمل ویتامین دی تجویز بشه. و نکته دیگه هم علاوه بر این موارد داشتن فعالیت بدنی هستش، به خاطر اینکه فعالیت بدنی وقتی که ما داریم روی استخوان‌ها وزن‌گذاری که انجام میشه، این باعث میشه که تحریک بشه استخوان سازی و همونطور که گفتم اگر که اون تعادل تولید استخوان و تخریب استخوان از بین رفته، فعالیت بدنی باعث میشه که اون میزان تولید استخوان تحریک بشه و این تعادل دوباره برگرده و به حالت عادیش برسه. پس بنابراین داشتن فعالیت بدنی هم یکی از مهمترین مواردی که میتونه در پیشگیری از پوکی استخوان نقش مهمی رو ایفا بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما یک پیامکی داریم از خانم صابری از تهران، فرمودن که من خب به خاطر پیشگیری از پوکی استخوان شیر مصرف می‌کردم، اخیراً که یک آزمایش سونوگرافی انجام دادم، اون متخصص سونوگرافی به من گفتن که به خاطر حالا شاید مصرف بالای لبنیات توی کلیه‌های شما کریستال ایجاد شده، گفتن که اینو چطور من میتونم یه توازنی برقرار بکنم که حالا هم نه این مشکل کلیوی پیدا بکنم و هم که بتونم از پوکی استخوانم پیشگیری بکنم.
واقعیت این هستش که سنگ های کلسیومی در واقع شایع ترین نوع سنگ های فسفات کلسیومی شایع ترین نوع سنگ های کلیوی هستن، ولی الزاما این علت ایجاد این سنگ ها افزایش مصرف کلسیوم و یا دریافت لبنیات نیستش. یعنی عوامل مختلفی در ایجاد سنگ های کلیوی نقش دارن. اینطور نیست که الزاما ما به هر فردی که سنگ کلیه داره توصیه بکنیم که میزان کلسیوم دریافتیشو کمتر بکنه یا اینکه لبنیات اصلا مصرف نکنه. وقتی که یه فردی در واقع سنگ کلیه داره، حالا اگر که یه سنگ کوچیک هست و یا اینکه تکرر نداره این تولید و دفع سنگ کلیوی، معمولا توصیه میشه که مایعات زیاد مصرف بکنن و یا فعالیت بدنی داشته باشن تا این سنگ دفع بشه. اگر که در واقع تولید سنگ به کرات اتفاق بیفته، این حالتی هستش که باید اون سنگ کلیه از لحاظ ساختاری مورد بررسی قرار بگیره تا بدونیم که ساختارش از چه نوع سنگی هستش. ممکنه از نوع در واقع سنگ کلیه‌ای باشه که اصلا هیچ ربطی به اون مسئله کلسیوم نداره. بنابراین این که ما در همه افرادی که سنگ کلیه دارن بهشون توصیه بکنیم که کلسیوم مصرف نکنن و یا لبنیات که منشأ مهم کلسیوم هست مصرف نکنن، شاید توصیه خیلی درست و جامعی در مورد همه افراد نباشه، چون که این عدم مصرف کلسیوم همونطور که گفتم میتونه به قیمت ایجاد پوکی استخوان تموم بشه و پوکی استخوان هم یک بیماری هستش که در حالت عادی بیماری خاموشه، یعنی هیچ علامتی نداره، نه باعث دردی میشه نه هیچی، و وقتی علامت دار میشه که فرد دچار شکستگی میشه و دیگه بعد خیلی مشکلات زیادی رو برای اون فرد مبتلا به پوکی استخوان ایجاد میکنه.
و اگر حالا در نظر بگیریم که به علت مصرف لبنیات فرد دچار سنگ کلیه شده، فکر میکنید با راهکارهایی هست که بتونیم اون اثر رو کاهش بدیم، مثلا مصرف مایعات حالا بیشتر، یا اینکه چه کاری میشه انجام داد که بتونیم هم مصرف لبنیات رو داشته باشیم و همین که در واقع
توی یک همچین مواردی، یعنی اگر که در واقع قطعی بشه که اون علت سنگ کلیه در واقع از نوع سنگ‌های فسفات کلسیمی هستند، توی این موارد همونطور که گفتین باز توصیه‌های دیگه‌ای میشه یا ممکنه در واقع داروهایی داده بشه برای اون دفع سنگ کلیوی، و الزاما ما باید توجه داشته باشیم که حتی در این موارد هم کمبود، یعنی کاهش دریافت کلسیم کمک نمی‌کنه به اینکه اون سنگ‌ها کمتر ساخته بشه. چون اگه من بخوام وارد مقوله سنگ‌های در واقع کلیوی بشم، یه ذره شاید قضیه پیچیده‌تر میشه. اون برمیگرده به میزان اگزالات دریافتی و اون در واقع میزان سیتراتی که کم میشه در ادرار، اگزالاتی که دفعش زیاد میشه، یعنی عوامل مختلفی درش دخیل هستن که اگر در واقع بخوایم اونها رو مد نظر قرار بدیم، باید یک سری توصیه‌های دیگه‌ای در زمینه یه. بیشتر از اینکه یعنی در واقع بخوایم بگیم که دریافت کلسیم کم بشه، باید در مورد سایر مواد غذایی بهشون توضیح داده بشه که چه مواد رو مصرف بکنن یا نکنن تا اون دفع سنگشون راحت‌تر صورت بگیره و در واقع تولیدش هم کمتر بشه. الزاما وجود سنگ کلیوی مساوی با عدم مصرف لبنیات و کلسیم نیست.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، در این لحظه میرسیم به سفرنامه چشم و چراغ و میریم ببینیم که همکار عزیزمون خانم ندا ابراهیمی امروز چه مقصدی رو برای ما در نظر گرفتن.
سلام و درود خدمت شما جناب شادما و کارشناس خوب برنامه‌مون خانم دکتر رئیسی عزیز، و سلامی هم عرض میکنم خدمت تمام شنونده های خوبمون که پای برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز بنده سفر کردم به شهر زیبا و دوست داشتنی تبریز. تبریزی های عزیز، آذری های عزیز و غیر. هوای تبریز در حال حاضر بسیار سرد هستش. بنده در پارک استاد شهریار هستم. این پارک در کنار آرامگاه استاد شهریار، شاعر بزرگ ایرانی است، به همین دلیل هم اسم این پارک رو استاد شهریار گذاشتن. میخوام از هوای تبریز براتون، حال و هوایی که در تبریز هست براتون بگم. شهر تبریز هم مانند تمام شهرهای ایران زمین در سوگ سردار ملی، سردار دلها، سردار سپهبد قاسم سلیمانی. در تمام شهر تبریز پرچم‌های سیاهی برافراشته شده است و ایستگاه‌های صلواتی هستش که به یاد و نام سردار سپهبد قاسم سلیمانی عزیز برپا شده است. و همینطور میخواستم بگم که تمام کسبه، تمام مردم تبریز بر سر سردر مغازه هاشون پرچم‌های سیاه و یا عکس‌های زیبای سردار رو گذاشتن. تمام شهر مملو از عکس‌های پر افتخار سردار ملیمون هستش. نام و یاد این سردار عزیز در دل و جان ما حک شده، هیچگاه از یاد ما این شهید غیور از بین نمیره. بنده در خدمت یکی از شهروندان خوب تبریزی هستم و میخوام چند کلمه ای رو با هم صحبت بکنیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشین عزیزا.
زنده باشین. میشه لطفا خودتون رو معرفی کنی؟
من زکیه فتح‌اللهی هستم و تبریز متولد شدم. شاهجولی خیلی شهر خوبیه، تماشایی خوب. خدا بیامرزه این عزیز ما رو. عزیز ما رو خدا بیامرزه. خیلی داغ داریم، خیلی دست دادیم.
زنده باشی، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه. برنامه چشم و چراغ در مورد سالمندهای عزیز از افرادی مثل شما عزیز بزرگواری که با این دل رعوفتون در سوی سردار بزرگمون هستید. میخواستیم برنامه چشم و چراغ در مورد شما عزیزان هست. خانم فتح‌اللهی عزیز، میخواستم بدونم که شما اهل ورزش کردن هستید؟
بله، من پیاده روی میام پارک، پیاده روی میکنم. پیاده روی خیلی خوبه برای سنای ما. بله، ورزش های سنگین نمی کنم بکنم، سبک میکنم پیاده روی از این افتارا. ولی برای همسن ما ها خیلی خوبه، همیشه بکنن، همیشه تنشو سالم باشه، انشالله زمینگیر نشن به حق قدی. خیلی خوبه.
بله، شما میخواستم بگم از نظر تغذیه چه توصیه‌ای برای همسن و ساله خودتون داریم؟
من چربی نخورن، شور نخورن، خیلی رعایت کنن این غذاهاشونو، غذای مقبه بخورن که حداقل از پا نیفته.
میخواستم بگم که شما رابطتون با فرزندانتون چطور هست؟ کاراتون رو مستقل انجام میدین یا نه وابسته به فرزند هستین؟
نه خدا شکر، خدا تخمت به شکر من کارامو خودم انجام میدم. بله خدا حفظشون کنه، بچه ها من میرسه به هم میرسه از نظر هرچی کمک هم میکنم، نه ببرم بیارم هرچی. خلاصه من از بچه هام را خدا راضی باشه، ما هم راضیم.
اگر الان به شما بگن که هر آرزو میکنی برآورده میشه، شما عزیز بزرگ با چه آرزو میکنی؟
من آرزو بوده که انشالله مملکت مصر و صفا و استون مملکت مصر پایدار استون.
بله
آرزو بوده که الله همه ساعت بدن مرسی مزولانی سنده زمین گیر اولمیام
انشالله.
انشالله کربلا مشه همیه نصیب استون مزولانی سنده
انشالله. آرزو میکنم که این آرزوهای زیباتون که برای مملکتمون ایران زمین کردی انشالله برآورده باشه و همینطور ایشالله همین زیارتهای خوبی که گفتین قسمت شما بشه و تمام شنوندهای خوب و برنامه همون که الان صدای شما رو شنیدم. ممنون از پاسخ گوییتون، ممنون که اجازه دادین با تو مصاحبه کنیم.
انشالله همه شب پایدار و لذت. الله سیز ساختن، الله سیز بیده صبح گرمسته.
زنده باشی، ممنون از لطف شما. سپاس از شما بزرگواران که شنونده گزارش امروز ما بودید. شما عزیزان دوست داشتنی رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم تا با گزارش دیگه. خدا نگهدار،
زنده باشید و ما هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم خانم ابراهیمی. خب خانم دکتر، اگر از بحث قبلی فکر می‌کنید که موضوعی ناگفته مونده و لازم هست که توضیح بیشتری در اون رابطه بفرمایید، ممنون میشم اگر ادامه بدید.
یه نکته دیگه رو که من میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که خیلی اوقات سالمندان یا افراد خانوادهشون، نزدیکانشون که ازشون مراقبت میکنن، یه سری مشکلاتی که اونها دارند رو میذارن به حساب پیری. مثلا ممکنه که فرد سالمند فکر بکنه که درد زانو، کمردردش یا سردردش یک نشانه طبیعیه که با افزایش سن اتفاق میفته. فکر بکنه که خب من پیرم و حالا این طبیعیه که پام درد میکنه، زانو درد میکنه. چیزی که شاید خیلی از در واقع بیماره ما هم که میان و مراجعه میکنن به دلایل دیگه، ما ازشون میپرسیم که حالا درد ندارین، میگن که نه خب من که پیرم دیگه این طبیعیه. واقعیت اینه که این برمیگرده به همون درک نادرستی که ما از این دوره داریم. اینجوری نیستش که افزایش سن مصادف باشه با درد، بلکه ممکنه که یه سری علل قابل درمانی اون درد داشته باشه که ما باید بیایم اینا رو شناسایی بکنیم و سعی بکنیم که درمان بکنیم. مثلا ممکنه که اون درد کمر به علت یک مشکلی مثل تنگ کانال اتفاق بیفته، ممکنه که به علت یک ضربه‌ای که به فرد وارد شده اتفاق بیفته، ممکنه که ناشی از یک توموری باشه که اونجا وجود داره، ممکنه که ناشی از در واقع آسیب دیسک باشه و و و علل مختلف که اینها در خیلی از موارد قابل درمان هستن، حالا با درمان‌های دارویی، با روش‌های غیر دارویی و یا با روش‌های جراحی، همینطور در مورد دردهای زانو، سردردها و سایر مشکلات. بنابراین نباید اینها رو خیلی ساده از کنارش رد بشیم یا اینکه خیلی راحت خودمون بیایم خود درمانی بکنیم، یه داروی مسکنی مصرف بکنیم و دیگه پیگیری نکنیم، به پزشک براش مراجعه نکنیم. اگر که این اتفاق نیفته و ما بیایم این خود درمانی رو انجام بدیم، دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه اگر یک مشکل زمینه ای وجود داشته باشه که پیشرونده باشه، این به مرور زمان پیشرفت میکنه و ممکنه دیگه به مرحله برسه که دیگه حالا قابل جبران و قابل درمان نباشه و بنابراین اون فرد سالمندم حالا با یک دو تا مسکن مشکلش حل میشده، ولی الان به مرحله رسیده که دیگه انقدر اون دردش زیاده که اصلا فرد رو ناتوان کرده، از پا انداخته و یا براش مشکل عدم استقلال ایجاد کرده. و مشکل دیگه هم اینه که فرد دچار اون عوارض دارویی میشه، یعنی گاهی اوقات خیلی از داروهایی که خود درمانی استفاده میکنه به خصوص به عنوان مسکن برای درمان در داروهایی هستش که در دوره سالمندی اصلا مناسب نیستش، چون که ما همونطور که مثلا به بچه‌ها نمیتونیم هر دارویی یا با هر دوزی بدیم و باید حتما مشخص باشه از داروهایی که خاص گروه سنی اطفال هستش و با دوز مناسب اونها هست استفاده بکنیم، این قانون کاملا در مورد سالمندان هم صادق هستش. وقتی که خود درمانی انجام میشه و در واقع این داروها رو خودشون مصرف میکنن با دوزهای نامناسب، عوارض دارویی میتونه خیلی گربانگیرشون بشه. مثلا مسکنایی که به صورت معمول استفاده استفاده میشن ممکنه که باعث عوارض کلیوی بشن، حتی باعث نارسایی کلیوی میشن، ممکنه باعث عوارض قلبی بشن و یا حتی ممکنه که فردی که فشار خون داره فشار خونش رو از حالت کنترل خارج بکنن. بنابراین ما هیچ علامتی رو در سالمندان، من علت اینکه درد رو گفتم چون درد یک مشکل خیلی شایع در سالمندان هستش، هیچ علامتی رو در سالمندان نباید از کنارش راحت رد بشیم و اون رو صرفا به حساب پیری فرد بگذاریم. باید حتما مراجعه بکنیم در صورت لزوم ارزیابی های انجام بشه. گاهی هم نه، صرفا با یک در واقع معاینه ساده به تشخیص رسیده میشه و میشه در واقع اون مشکل رو حل کرد. گاهی اصلا مشکل قابل حل نیست، توصیه میشه که همون درمان علامتی مسکن استفاده بشه. فقط تفاوتی که اینجا وجود داره این هستش که مسکنی که تو این حالت با تجهیز پزشک تجویز میشه اون موردی هستش که دیگه کمترین عوارض دارویی رو داره و با دوز مناسب داده میشه. بنابراین موردی که من میخوام حتما بهش تاکید بکنم اینه که ما هیچ شکایتی در سالمندان رو ساده از کنارش رد نشیم و اون رو به حساب دوره پیری نگذاریم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما در جای عنوان کردید که بسیاری از سالمندان مؤلفه‌های سلامت محور زندگی سالمندی رو کمتر میدونن و حتما باید میزان اطلاعات خودشون در مورد دوره‌ای که در اون زندگی میکنن افزایش بدن. سوال ما از خدمت شما این هستش که این مؤلفه های سلامت که مختص دوره سالمندیه و هر سالمندی میبایست این مؤلفه ها رو بشناسه و در موردشون اطلاعات کافی داشته باشه، چه مواردی هستن؟
به طور کلی سلامت اگه بخوام بگم توی همه دوره ها دو تا مؤلفه کلی داره، یکی مؤلفه فیزیکی و یکی مؤلفه در واقع ذهنی و روحی که باید توی هر دوتای این زمینه ما آگاهی ایجاد بکنیم برای افراد. سلامت فیزیکی خب همون چیزی هستش که شاید برای ما خیلی ملموس‌تر و قابل لمس‌تر باشه، اینکه فرد بتونه به صورت مستقل کارهای معمولش رو انجام بده، اون فعالیت‌هایی رو که داشته انجام میداده همچنان ادامه بده و در واقع بتونه در واقع اون از پس استقلال خودش به صورت معمول بر بیاد. این میشه در واقع اون سلامت فیزیکی. ولی اون جنبه های سلامت روحی و مسائل ذهنی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه، گاهی مقفول میمونه، اون هم خیلی مهم هستش، چون که در دوره سالمندی باز شناختی که ما باید داشته باشیم این هستش که به صورت طبیعی خب ما یه مقدار توانایی هامون رو ممکنه که از دست بدیم. مثلا شما اگر که به یک فرد سالمند بگین که همزمان هم راه بره، هم با تلفن صحبت بکنه و یا هم یه کار دیگه‌ای رو انجام بده، همزمان تمرکزش رو بخواد روی چند تا کار بگذاره، ممکنه که نتونه اون کار رو انجام بده و یا به نحو احسن اون رو انجام نده. این چیزی که باز توی سالمندان کاملا قابل انتظار هست. یا سرعت عکس العمل‌دهی اونها، سرعت پردازش به صورت معمول خب کم میشه. اینم نکته مهمی هستش که باید در مورد سالمندان بدونیم. ولی از طرف دیگه این به این معنی نیستش که اون فرد سالمند ممکنه که به صورت طبیعی دچار فراموشی بشه، دچار در واقع اون زوال عقل بشه. این چیزی نیست که به صورت معمول اتفاق میفته و اون جزئی که ما میگیم، اون مؤلفه‌ای که میگیم در مورد ذهنی و شناختی سالمندان، همین نکته هستش که باید اونها علاوه بر اینکه به سلامت فیزیکیشون اهمیت میدن، با کنترل بیماری‌های زمینه‌شون، با داشتن فعالیت فیزیکی و با رژیم غذایی مناسب، به اون سلامت جسمی و روحیشون هم اهمیت بدن. مثلا اینکه در واقع یکی از مشکلات دوره سالمندی باز ممکنه که مسائل روحی و افسردگی باشه، به خاطر اینکه ممکنه که سالمندان عزیزانشون رو از دست میدن یا به خاطر این که در واقع ممکنه که از اعضای خانوادهشون فاصله بگیرن، فرزندان ممکنه که در شهر دیگه ای باشن و یا اگر که در همون شهر هم هستن به هر حال دیر به دیر بهشون سر میزنن. اینها ممکنه که سالمندان رو دچار افسردگی بکنه، دچار در واقع سر مشکلات روحی بکنه و یا ابتلا به بیماری های مختلف باز ممکنه که روی روحیه اونها تاثیر بگذاره. بنابراین این هم خیلی مهم هستش که حتما شناسایی بشه از جهت اون مسائل روحی روانیشون. اگر که افسردگی وجود داره حتما مورد درمان قرار بگیره، یا مسائل شناختی و در واقع توانمندی های ذهنیشون هم باید حتما بهش در واقع دقت بکنیم، مورد نظر قرارش بدیم. همونطور که گفتم یه سری توانمندی هایی ممکنه که حالت عادی دچار اختلال بشه، ولی این به این معنی نیستش که اونها مبتلا به آلزایمر هستن یا مبتلا به اختلالات ذهنی و فراموشی هستن. این هم باید اگه بخوایم قبل از وقوعش ازش پیشگیری بکنیم، مهمترین نکات همون نکاتی است که به صورت کلی مطرح شد، یعنی سبک زندگی سالم و البته توجه به اون مؤلفه‌های ذهنی، فعال نگه داشتن ذهن هستش که ما باید در واقع سعی بکنیم توی همه مراحل زندگی از ذهنمون کار بکشیم اون قانون use it or lose it ازش استفاده بکن وگرنه توانمندی تو از دست میدی. این در مورد فعالیت‌های ذهنی هم کاملا صدق میکنه. بنابراین اگر فردی که حالا بازنشسته شده یا از اول خانه‌دار بوده الان دیگه از ذهنش استفاده نکنه و نخواد یه سری فعالیت‌های ذهنی رو انجام بده، این کاملا طبیعی هستش که اون سیر افتی رو که در سر افزایش سن تجربه میکنه خیلی سیر تسریع شده و پیش‌رونده خواهد بود.
خیلی متشکرم. آقای فرهانی از اصفهان برای برنامه پیامک زدن و سوال کردن که چطور میتونیم در دوره سالمندی از بروز آلزایمر و فراموشی پیشگیری بکنیم و نشانه های اون رو کاهش بدیم، و اینکه 70 سالشون هم هست این شنونده عزیز ما.
همونطور که عرض کردم خدمتتون یه بخشش همون در واقع مؤلفه‌های کلی هستش که برای سلامت گفته میشه. واقعیت اینه که سلامت جسم و روح یا سلامت جسمی و ذهنی دو تا آیتم جدا از هم نیستند. اینها حتما با هم برهم کنش دارن و روی هم دیگه تأثیر میگذارن. پس اگر همون توصیه‌های کلی رو ما رعایت بکنیم اینا میتونه به ما کمک بکنه که در واقع ذهن بهتری هم داشته باشیم و از روند زوال عقل جلوگیری بکنیم. اما اگه بخوام من یک توصیه‌های خیلی دقیق و مشخصی رو در مورد مسائل ذهنی بگم، برمیگرده به همون فعال نگه داشتن ذهن. مثلا اینکه اگر که فرد از قبل علاقه‌مند بوده، کتاب میخونده، جدول حل میکرده، یا یک برنامه خاصی رو دنبال میکرده، مثلا بعضی ممکنه که علاقه‌مند باشن شطرنج بازی کنن با هم سن و سالشون، خیلی مهمه که اون فعالیت ذهنی رو همچنان ادامه بدن. اینطور نباشه که دیگه حالا که سنشون رفته بالا یا دیگه روابط اجتماعیشون کمتر شده تمام وقتشون رو مثلا به تلویزیون تماشا کردن بگذرونن. یعنی ما باید حتما بین فعالیت هامون یه تعادلی برقرار بکنیم و همه در واقع این آیتم ها رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. مورد دیگه مثلا مواردی مثل باغبونی هستش. این ثابت شده که نگهداری از گل و گیاه میتونه اثر پیشگیری کننده داشته باشه روی آلزایمر. برابر این مثلا عزیزانی که حالا به خصوص توی شهر کوچیک‌تر یا توی روستاها زندگی میکنن یا تو همین شهر بزرگ هم اگر که امکان نگهداری از گلدون دارن رسیدگی به اون، یه سری این موارد خیلی خیلی کمک کننده است در واقع حفظ قوای ذهنیشون. و یا نگهداری از اون افراد عزیزانشون، مثلا کسایی که تعامل دارن نواهاشون رو نگه میدارن یا توی پارک ها میرن در واقع با همسن و سالهای خودشون میشینن صحبت میکنن، این تعاملات اجتماعی صحبت کردن راجع به موارد روزانه و فعال نگه داشتن ذهن موردیه که خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم. یکی از شنوندگان ارجمند ما به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
سلام علیکم.
سلام، خیلی متشکرم که برنامه خودتون چشم و چراغ رو انتخاب کردید. بفرمایید که از کجا تماس میگیرید و اگر امکانش هست خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، من الان از شمال زنگ میزنم.
بله.
بعد خواستم بگم که برای تغذیه اینا مثلا باید چه کار باید بکنیم، مثلا چه تو این رنج سنی ما الان چه نوع تغذیه رو باید رعایت بکنیم؟
خب میتونم بپرسم که در چه رنج سنی الان هستید سرکار خانم؟
ما بله 60 سالم میشه.
بله بسیار خواهش میکنم. خب خانم دکتر اگر امکانش هست بفهمید که در این رابطه
اون الگویی که به طور طبیعی برای تغذیه سالم وجود داره به طور کلی در همه سنین میشه گفتش که مشابه هستش، یعنی در دوره میانسالی و در دوره سالمندی و حتی در دوره جوانی یه سری الگوهای کلی و شباهت‌های کلی وجود داره که من اول به اونها اشاره میکنم در مورد افرادی که در سن مختلف هستن کاملا صدق میکنه برای همشون. این هستش که ما باید یه تعادلی بین مواد غذایی که استفاده میکنیم برقرار بکنیم. به طور کلی مواد غذایی تقسیم میشن به گروه کربوهیدرات ها، در واقع چربی ها و پروتئین ها. این در واقع رژیم اون دسته های کلی مواد غذایی هستند که حالا اینو اگه ما بخوایم ملموس‌تر بگیم برای در واقع شنونده ها میشه این ترکیبات در واقع مواد غذایی توی حالا میوه و سبزیجات هست، توی مواد لبنی هست، توی گوشت ها هستش که حالا شامل گوشت سفید و گوشت قرمز هستش و مواد دیگه شامل در واقع شیرینیجات میشه. مهم این هستش که ما تعادل داشته باشیم بین این مواد غذایی و از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. باز اگه بخوام ملموس‌تر اینو یعنی به صورت چند تا توصیه در واقع قابل لمس بگم، این هستش که ما حتما باید مصرف میوه و سبزیجات رو به صورت روزانه داشته باشیم، که حالا واحدی که از هر کدوم از اینها گفته میشه برای گروه‌های سنی یه مقدار متفاوت هستش، ولی این هستش که حداقل ما باید روزانه 3 واحد میوه سبزیجات رو توی در واقع برنامه غذاییمون بگنجونیم. منظور از سبزیجات هم فقط اون چیزی که به عنوان در واقع سبزی خوردن گفته میشه نیستش، یه چیزهایی مثل مثلا کاهو، کلم، هویج، اینها چیزایی هستش که شاید ما کمتر توی رژیم غذاییمون ازش استفاده بکنیم و یا ممکنه که حالا افراد توی میانسالی و سالمندی بگن به خاطر اینکه در واقع مشکل مثلا دندون دارن نمیتونن مصرف کنن یا دسترسی روی یه مقدار کمتر هستش، به این دلایل ممکنه که اینها رو کمتر مصرف کنن، ولی ما باید با یه راهکارهایی اونها رو بیشتر توی سبد غذاییمون بگنجونیم. مثلا توصیه میشه که اگر سالمندان نمیتونن میوه سبزیجات رو به شکل خامش مصرف کنن، میتونن میوه ها رو به شکل رنده شده استفاده بکنن و یا اون رو یک مقدار کمی بپزن، مثلا سیب رو یا یه چیزی مثل سبزیجاتی مثل مثلا هویج رو میتونن یه مقدار آب پز یا بخار پز بکنن و به شکل در واقع کنار غذا از اون استفاده بکنن. این توصیه که میتونه در واقع بهشون کمک بکنه و حتما سعی بکنن که اون رژیم غذایی وعده غذایی اصلیشون رو به ناهار منتقل بکنن و حتما صبحانه رو صبحانه خوبی بخورن، اما رژیم غذاییشون رو برای شام جوری تنظیم بکنن که یک وعده غذایی سبکتری باشه. این میوه و سبزیجات پخته رو میتونن بیشتر به اون وعده غذایی شام منتقل بکنن، چیزی که براشون کمک کننده است. نکته دیگه باز استفاده در واقع حداقلی از چیزهایی مثل شیرینیجات هستش یا از غذاهای سرخ کردنی. روغن‌های جامد رو باید مصرفش رو به حداقل برسونن تا اونجایی که ممکنه ازش اجتناب بکنن، برعکس در واقع روغن‌های مایع رو جایگزین بکنن، که در مورد روغن‌های مایع هم بهتره که تعادلی بین انواع روغن‌ها وجود داشته باشه. یعنی روغن زیتون، روغن در واقع آفتابگردان، روغن در واقع کلزا، همه اینها مناسب هستش، منتها بهتره که به صورت تعادلی ازشون استفاده بشه. و یا در مورد سرخ کردنی ها حتما از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده بشه، نکته خیلی مهم هستش. مورد دیگه ای رو که بخوام در واقع در مورد رژیم غذایی بگم، به حداقل رسوندن مصرف نمک هستش. این چیزی که ثابت شده است میتونه خیلی پیشگیری بکنه از در واقع خیلی از بیماری ها، به ویژه بالا رفتن فشار خون، بیماری های آتروسکلروتیک. توصیه میشه که تا اونجا که ممکنه از گذاشتن نمکتون سر سفره اجتناب بشه و فقط به همون مقدار نمک حداقلی که توی غذا ریخته میشه در واقع بسنده بشه، و این در واقع تو ذهنمون داشته باشیم که نمک و شکر به عنوان دو در واقع میتونم بگم سم برای ما تلقی میشن، باید تا اونجایی که ممکنه مصرف اونها رو توی غذامون به حداقل برسونیم و اگر هم میخوایم از طعم دهنده های دیگه‌ای برای غذامون استفاده بکنیم، مثلا مثل یه چیزایی مثل آب لیمو، مثل در واقع اون سبزیجاتی که خشک شدن و به شکل پودر در اومدن، بیشتر غذاها رو با این جور چیزها مزه دار بکنیم و تا اونجایی که ممکنه نمک و شکر رو به حداقل برسونیم.
خیلی متشکرم و امیدوارم که این شنونده ارجمند ما هم پاسخ سوالشون رو به طور کامل از خانم دکتر دریافت کرده باشن. در خصوص موضوع آلزایمر داشتیم صحبت می‌کردیم خانم دکتر. آیا ما میتونیم حالا به ویژه در دوره سالمندی هر نوع فراموشی رو به عنوان نشانه‌ای بر بروز آلزایمر در نظر بگیریم یا خیر؟
واقعیت اینه که جواب سوالتون اگه در یک کلام بخوام بگم خیر هستش.
بله.
ولی در توضیحش باید اینجوری خدمتتون عرض بکنم که یه اتفاقی که به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق میفته اینه که ما یافتن کلمات ممکنه برامون یه مقداری سخت‌تر بشه. یعنی وقتی که شما مثلا میخواید به یک لیوان اشاره بکنید، اون کلمه لیوان ممکنه که برای که بگردین از اون گنجینه لغاتتون و اون کلمه رو پیدا بکنین یه مقدار با کندی صورت بگیره. اگر که کلن کلمه در واقع ما نتونیم این رو به خاطر بیاریم، ممکنه که این یک مشکلی باشه. ولی اگر یک مقداری با فاصله یا به کندی این اتفاق بیفته، معمولا مشکلی نیست و جزء روال معمول در واقع افزایش سن تلقی میشه. ولی ما خیلی وقت مواجه هستیم با مریضایی که میان میگن که من یادم نمیاد مثلا وسیلم عینکمو کجا گذاشتم، اسمو کجا گذاشتم، هی باید دنبال بگردم، و این رو به عنوان یک عامل نگران کننده تلقی میکنم، میگن یعنی من آلزایمر گرفتم. ببینید در یک کلمه نمیشه به این سوال جواب داد که بله یا خیر. نیاز به یک بررسی های تکمیلی و بیشتری رو داره. ولی اگر به طور کلی فرد چیزی رو یادش نمیاد، یک کلمی رو که به خاطر سپرده یا یه لیست خریدی رو که مثلا 4-5 تا مورد بوده تو ذهنش سپرده و حالا نمیتونه 2-3 موردش رو به خاطر بیاره، معمولا اگر که با یه مقدار فکر کردن با تأخیر به یاد بیاره یا با دادن یک در واقع راهنمایی اون رو بتونه به ذهن بیاره، مثلا یه چیزی رو تو ذهنش سپرده و دقیقا اون کلمه یادش نمیاد ولی با یک راهنمایی کردن اون رو میتونه از ذهنش بکشه بیرون و به خاطر بیاره، این به مفهوم یعنی معادل آلزایمر نیستش و میتونه جزی از اون روند معمول افزایش سن باشه. ولی به طور کلی تشخیص آلزایمر و بیماری های دمانس یا به طور کلی فراموشی ها یک روند سخت و پیچیده ای داره و با یک دو تا سوال یا یک دو تا مشکل ما نمیتونیم تشخیص رو تایید بکنیم و نمیتونیم به صورت قطعی اون رو بذاریم کنار. به طور کلی بهتره که این افراد یه بررسی تکمیلی بشن تا در صورت لزوم مداخله های درمانی لازم انجام بشه و یا اینکه به فرد اطمینان خاطر داده بشه در این زمینه.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع بایسته های زندگی سالمندان که با حضور سرکار خانم دکتر شیما رئیسی متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران تقدیم شما عزیزان شد. و در